شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر توجه دوستان و مطالبی که مطرح فرمودن ارائه شده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ارادت خدمتتون دارم، خیلی دوستتون دارم، میدونم زیاد اهل تعارف نیستین ولی واقعا آرزو داشتم یک هفته من در جوار شما بودم، شبانه روز میدیدم شما چجوری اینقدر خوب زندگی کردین و از وقتتون استفاده کردین.
ببینید
واقعا برای جامعه ما قابل افتخار هستین.
ببینید یه هفته میخواید کلک بزنید بعد زندگی کنید، نه نمیشه دیگه. من مادرم یادش بخیر میگفت که حالا مثلا ما یه کاری میکردیم تو سنهای بالام، گفت حالا 20 سال دیگه میبینیمتون، میگفتیم مادر کلک نزن، میخوای 20 سالو فعلا گرندی کنی، حالا شما هم یه هفته رو میخواید بیاد، نه احتمالا همون روز اول ول میکنید میرید. به هر حال در خدمتتونم جان.
خواهش میکنم. من یه سوالی از حضورتون داشتم. من 40 سالمه و 15 سالی ازدواج داشتم، ازدواجی که به هر حال صاحب یه فرزند 8 ساله ازش هستم. به دلایل همسرم دیگه با من زندگی نکرد و به هر حال جدا شدیم از هم در طی 1 سال گذشته، یعنی 1 سال از هم جدا هستیم. من میخوام ببینم که حالا که میخوام دوباره یه رابطه ای رو شروع بکنم، در واقع این رابطه بین یک زن و مرد چجوری شروع میشه، چجوری این رابطه باید ادامه پیدا کنه. در واقع سوالم اینه که زن به عنوان زن، حالا چه تو فرهنگ ما چه تو فرهنگ کلی روانشناسی، در واقع چقدر باید به قول معروف از خودش مایه بذاره، تا کجا باید جلو بره وقتی یه حس و احساس بین دو نفر هست. سیچویشن هم رو توضیح دادم از این جهت که متوجه باشین که من به هر حال سنی ازم گذشته و همچنان خامم و ناشی. آقای دکتر 40 سالم هست ولی عملا تجربه خیلی خوب و خیلی درستی از آقایون ندارم. میخواستم اگر اینو به من لطف کنید راهنمایی کنید ممنون شم. اگر لازمه که من ارتباطم رو با این آقایی که آشنا شدم قدی براتون توضیح
بدم. نه بذارید من اول یه توضیح بدم عزیز. نه ببینید، اولا شما اگر 15 سال در یه زندگی بودید، واژه‌ای که به کار بردید واژه جدایی بود. مفهوم جدایی در زبان انگلیسی و از نظر قانونی لیگال یا سپریشنه، ولی مسئله طلاق نیست. آیا شما طلاقتون به اصطلاح نهایی شده؟
نه سپریت هستیم الان.
خب آخه ببینید، پس اصلا شما طلاق نگرفتی که باید با کس دیگه باشید. سپریت یعنی چی عزیز؟ چرا طلاق نگرفتی؟
خب آقای دکتر هنوز اون 1 سالی که باید تو کانادا باشیم به سر نیومده، ضمن اینکه ایشون به دلیل مسائل فاینانشیال میخواد روی من فورس وارد بکنه که ایران، منو برگردونه ایران که اونجا طلاق بگیریم و یه سری گین از من میخواد بگیره در واقع، و منو ممنوع خروج کرده، نمیتونم ایران برم و مشکلاتی از این قبیل برای من درست کرده و من مصرم که اینجا بمونم تا زمانی که مشکلات قانونی ایران حل بشه. اینجا هم حاضر نیست طلاق ایرانی بگیره.
آخه نه ایشون نه
البته ایشون از علت اینکه میخواد جدا، علت اینکه جدا شد زدی این بود که اصلا چیت کرد به من و علیرغم اینکه من باز هم میخواستم باشون باشم، خب دیگه ایشون نخواستن که گفتنم انتخابشون رو کردن، حتی قرارشون رو با اون خانم هم برای ازدواج گذاشتن و همه چی تمام شده، ولی به دلیل مسائل فاینانشیال حاضر به طلاق من نیست، میگه باید طلاق ایرانی بدی و باید مثلا یه خونه بهم بدی و از این قبیل حرفا.
نه صبر کنید صبر کنید. شما الان در کانادا چه مدتی هستید؟
من در کانادا الان 3.5 سال هستم.
خب داستانی که آیا در کانادا شما هیچ احتیاجی به موافقت ایشون برای طلاق دارید؟
نه خیر، ولی باید یک سال سر بیاد از نظر از زمانی که ما سپریشنمون رو اعلام کردیم.
نه داستان
یک سال بعد از اون زمان بگذره.
نه من نمیدونم، شما طلاق رو در مراجع قانونی فایل کردید؟
بله بله در کانادا.
بنابراین وقتی یک سال شد فاینالایز میشه؟
بله بله.
اون یک سال کی تموم میشه؟
منتها این طلاق کانادایی میشه، طلاق ایرانی نمیشه. حالا من تو اگریمنت هم ذکر کردم که طلاق کانادایی باید مشروط بر طلاق ایرانی باشه که ایشون خب قبول نکرده.
اینا هم شما موافقت کردید که اگر در کانادا طلاق گرفتید قبول نیست مگر اینکه ایشون طلاق ایرانی شما رو ایشون اونجا بده؟
نه من صحبتم اینه که ایشون میخوان که طلاق ایرانی من رو ندن به عبارتی.
نه میدونم شما تو قرارداد نه صبر کنید. نه شما تو قرارداد طلاق در ایران بر اساس مقررات به یک اعتبار در کلیاتش حق مرد، زن نمیتونه تقاضای طلاق کنه. من میگم شما قراری که گذاشتید با در جهت عکسش باشه، یعنی شما هم میتونستید این کار بکنید یا نه. اگه اونه که به شما به قرار تو در قانونه. شما دید یه زمانی من با شما قرار میگذارم که معمولا متفاوته یا تفسیر خاصی از قانون. یه زمانی که قانون رو میخوایم اعمال کنیم و اجرا کنیم خب قانون تکلیفش روشن، ولی وقتی شما در کانادا طلاقتون رو میگیرید حداقل در اینجا شما زیر یه پوشش قانونی هستید. در ایران هم خب نسبت بهش بی‌اعتنا نیستن، همونطور که در اینجا نسبت به احوال شخصی نیستن. حالا اون بحث من نیست، ولی من عرضم این است که با توجه به حرفایی که میزنید شما حتما و قطعا از هم جدا خواهید شد اگر به هر حال از نظر قانونی یا ایرانی یا مذهبی مسئله‌ای نباشه. امکان برگشت شما وجود نداره.
به هیچ عنوان نه. من همه تلاشام رو کردم ولی دیگه جای برگشت نیست و الان اصلا جدا هم زندگی میکنیم، تو دو تا خونه مستقل و دیگه اصلا
بسیار خوب. حالا
هستیم و ایموشنالی هم که دیگه کامل.
حالا به من بفرمایید فرزندتون پسر یا دختره و با کیه؟
پسر.
با کی زندگی؟
با من.
ایشون چن
با منه یک هفته در میون، پدرش رو ویکندا میبینه. البته پدرش قصد داره اون چون اون خانم در ایرانه برگردن برن ایران.
اوکی بسیار خوب. شما اشتباه محض اگر برید ایران هم خودتون گرفتار میشید هم بچه رو.
من شما صحبت کردم. بله شما فرمودید پاتو اونجا نذار چون که تحت هیچ شرایطی، با اینکه من موقعیتم اونجا خیلی عالی از هر جا هست، ولی به هیچ عنوان الان به صلاح نیست که برم تا به هر حال یه خود پسرم بزرگ
بشه
شرایط استیبل بشه.
وضع مالی شما بهتر از ایشونه؟
آی دکتر عملا ایشون توی مدتی که ما کانادا بودیم ایشون درآمد داشتن، من در حال درس خوندم بودم، یعنی 100% درآمد خونه رو ایشون تامین میکردن.
خب ولی الان چی؟
ولی من الان دارم امتحانام رو میدم، یه مبلغی رو ایشون به عنوان در واقع اسپوزال ساپورت و چارج ساپورت به ما میدن و من از اون در واقع چیزهایی که ایران دارم از اونام دارم استفاده میکنم، در واقع فعلا از جیبم از ایران دارم میخورم اون خونه هایی که اجاره دادم و اینها تا اینکه وارد سیستم اینجا بشم و کارم باشه.
خب حالا اگر ایشون از کانادا رفتن به ایران و حاضر باشن پیامدهای قانونی رو بپذیرن، نه ایشون به شما اسپاوزل سپورت میدن نه چاید سپورت؟ شما بدون اون
آمار نه دیگه نمیدن، خودم میتونم.
اوکی. حالا سوال من این است که داستانی که ایشون از شما خونه میخوان چیه؟
خونه که میخوان این آقای دکتر، ما روزی که ازدواج کردیم تو قرارداد عقدنامه‌مون اینجوری بود که ایشون به من خونه بدن و 1000 تا سکه مهریه‌ام باشه. بعد خدمتتون عرض کنم دیگه ما ازدواج کردیم و خونه رو به نام من کردن ایشون و ما دیگه زندگی میکردیم دیگه. این مدت منم پزشک بودم، این مدت کار میکردیم با هم دیگه و به هر حال منم آدمی بودم که خیلی سیوینگ خوبی میکردم در واقع در کنار ایشون و یه خونه دیگه هم گرفتیم. اون خونه دیگه رو من سه دونگش به نام ایشون کردم، سه دونگش هم به نام خودم کردم، در صورتی که اون روز ایشون وکالت تام الاختیار به من داده بودن که همش رو به نام خودت بکن چون من حوصله حواشی مستأجر این چیزا رو ندارم. من برای اینکه ایشون دلشون قرص باشه که ایران به هر حال جایی هست و نگران نباشن، اون صدون رو به نام ایشون کردم. بعد خدمتتون عرض کنم که تا اینکه حالا که پای یه خانم دیگه ای وسط اومده، میگه که نه تو باید سه دنیا دیگه یه خونه هم به من بدی، مهریت هم ببخشی تا من طلاقت بدم. میگم اون خونه پشتوانه بچه منه، تو زندگی ما رو به هم زدی، تو خواستی بری، قرار نیست حالا من یه کاری.
آره حالا اونو متوجه اون استدلال هستم. حالا مسئله این است که اگر ایشون برن ایران که مشکل مالی برای اداره زندگیشون نداره.
بسیار آدم توانمند و درآمد خیلی بالا و خیلی توانمنده ابدا، یعنی از صفر میتونه همه چی رو شروع بکنه دوباره.
اوکی بسیار خوب. حالا اون که موضوعش منتفی شده و رفته، اگر شما واقعا ایشون از چه حساسیتی داره درباره این که شما با مرد دیگری بیرون برید یا با او باشید؟
تصورم اینه که اصلا باور نداره که من یه همچین کاری بکنم. تصورش اینه که من هنوز من، چون من یه آدم در واقع سنتی بودم، همیشه فکر کار و درسم هم بودم، همیشه یه آدم بودم که مورد وثوق و اعتماد همه آدم ها بودم، هر وقت هرکی مشکل داشته مثلا با من در میون داشته، یه آدم به خصوصی بودم که در واقع سرم به کار خودم بوده. ایشون اصلا باور نمی کنه که من بتونم مرد دیگه ای رو تو زندگی مثلا بپذیرم.
من همیشه گفتم ما مردا خیلی کم عقلی، ولی دیگه اینو نمیدونستم. ناقص العقل خانوما نیستن، آقایونن. حالا اون که گذشته رفته، حالا این آقایی که وارد زندگی شما شدن، شما مطمئنید که چه مدتی همدیگه رو میشناسی؟
حالا آقای دکتر من یه پرانتز اینو که چون وارد اون بحث گذشته شدیم، به نظر شما از نظر اخلاقی و یا هر چیزی اون سدان خونه رو من باید بهشون بدم؟
ببینید برمیگرده به اینکه
شما عنوان یه آدم
نه، برمیگرده به اینکه خونه واقعا چه کسی از نظر مالی اون رو به وجود آورده، بعد از اون چه کسی واقعا پشتش بود و پیشنهادش رو داده یا برخی از اوقات هزینه‌های مربوط به اون رو متحمل شده، و بعدم قرار و برداشتشون از آغاز واقعا در شرایط نه بگم حالا خوبی و خوشی و دوستی، بلکه در شرایط عادی چه بوده. یعنی به هر حال اون نگاهیست که میشه کرد. و بازم یه سوالی پشتش برای من مطرح میشه که آره تو این بتونید بگید اگر وضع مالیشون خوبه، قصدش از این کار آزار شماست و یا واقعا به دنبال پوله؟
بله قصدش آزاره، قصدش فقط آزاره. اصلا ببینید آقای دکتر، کسی که میره وکالتنامه تامل اختیار به همسرش میده که هر کاری دوست داری بکن، میگفت زندگی رو آتیش بزن، لابد تو صلاح میدونی که این کارو بکنی، و هیچ وقت هیچ زمانی به من نمیگفت تو یک قرون خرج کردی یا صد قرون خرج کردی، همیشه من در آرامش بودم. ولی ایشون در طول مدت زندگی چند بار به من در واقع چیت کرد و من هی از این مزه گذشتم. این دفعه هم خواستم بگذرم، خودش نگوش، گفت نه دیگه من از تو خسته شدم، حالم از تو به هم میخوره، نمیتونم با تو زیر فخ باشم و دیگه تو منو بدبخت کردی.
خب حالا چه؟
الان از اون مزه گذشته،
حالا چرا دنبال پول هست اگه؟ آخه ببینید من حالا دلیل داره میپرسم.
حالا آقای دکتر به من گفتش که من اون سدون خونم به تو میدم، مهرتم بهت میدم، یه خونم تو کانادا برات میگیرم، فقط تو برو از زندگی من.
خب
خیلی حرف تلخ بود.
اصلا تلخ نبود، حرفی به این شیرینی از کجا؟ شما آدمی که بهتون خیانت کرده
خیلی تلخه، خیلی تلخه، نگین تو رو خدا. نمیدونم الان شما دارین با من شوخی میکنید.
اصلا شوخی نمیکنم. یه کسی نصب کنید، یه کسی چند بار به شما خیانت جا کرده، بار آخر میگه اینا رو بهت میدم برو، معمولا مردم یه پولی میدن که در برن از این رابطه. اینا جدی ام راجع به حرفم، شوخی نمیکنم با شما. شما من میگید کل ماجرا بد بوده، بله، ولی کل ماجرا بار اولش بد بوده که شما یه جوری پذیرفتید، بعدم حالا داره به شما یه چه. حالا اگه میگفت طلاقت نمیدم مثل الان که میگه، یه چیزی هم ازت میخوام بهتر بود؟
نه حالا هم نمیخوام بهتون بگم. اون روز برای من خیلی سنگین بود که من چه کردم به این که حاضر بگه که همه چیز رو به تو میدم، جونم آزاد، فراری برم. این خیلی حرف سنگین.
نه اصلا سنگین نیست
که من آقای دکتر
خب باور کنید نیست. خب آدم
روزا من حساس بودم.
خب بودید، بعد یه آدمی که رفته با کسای دیگه، حالا شما فکر کردید به خاطر چی بوده؟ عشق شما بوده با رفته با بقیه؟ خب ناراحت بوده.
بله گفتش که که تو به من آقای دکتر همش راه میره میگه تو منو توهین کردی، تحقیر کردی، تو منو قبول نداشتی.
خب حالا
دیگه اصلا این نیست، این تصورات ذهنی.
خیلی خوب، نه ببینید، صبر کنید، صبر کنید. اگر یه آدمی در دنیای ذهنیش خیال و فکر غلط بد میکنه، ما که دیگه باید خاطر رو ناراحت بشی. مگر به شما الان برگردم بگم آقای نمیدونم سیبیل کلوفت این چه جور حرف زدنه، چون مردی به این گردن کلوفتی، شما میگه خب این دیوونه است، این که نباید شما رو ناراحت بکنه. خب اگر ایشون یه حرف بیخودی میزنه،
خب آقای دکتر، آخه شما درست میفرمایید، ولی 15 سال زندگی بود، خاطرات خوبی هم با هم داشتید.
نه من نمیگم نداشتی،
همیشه
نه من نه سب که به شروعش نکنید خانم دکتر. یه آقایی رو من میشناسم همه جای بدنش درسته، فقط یه دونه رگ قلبش پاره شده، چی میشه داستان؟ خاطرات خوب رو ولش کنیم، اون یه تیکهی که میکشه چیه؟ نمیست که زبون پزشکی شما میفرد. نه خیلی، حالا روی خط باشید، نه حالا روی خط باشید، با هم کتک کارمون ادامه داره. شنگار عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است، به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد، گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچوری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نامبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-5855 310-999-5855.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
ببینید، من سوالی که ازتون دارم این است که این آقا چند سالشونه؟
کدوم آقا؟
این آقایی که نه ایشون که تموم شده رفته. این آقایی که
همسن خودم هستن. خب. همسن خودم هستن
و چه کاره هستن؟
منم 40 سالمه آقای دکتر.
نه متوجه شدم.
هر دو پزشک هستیم.
اون وقت ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی هستن.
اون وقت ایشون از نظر ازدواج چه کردن؟
و واقعیت امر اینه که قضیه برمیگرده به این که ما هم کلاس بودیم در دوران دانشجویی، در واقع به طور کاملا تصادفی من ایشون رو پیدا کردم و میخواستم راهنمایی ازشون بگیرم برای اینکه من چجوری وارد سیستم کار بشم و در واقع این چیزا. مجبور شدم یه خود از شرایط زندگیم بگم و بعد یکی دوتا ملاقات داشتیم و بعد الان در حد اینکه من یه شهرم، ایشون یه شهر دیگه، در حد تلفن و اسمس و این چیزا هست.
ایشون از نظر ازدواج چه کرده؟
ایشون ازدواج کردن که ایشون هم 14-15 سال تو زندگی بودن، یه دختر داشتن. یه روز میان خونه میبینن که خانم و بچه خونه رو ترک کردن. 2 سال پیش خانمشون ایرانی نبودن.
حالا شما، خب ببینید عزیز، شما اگر با هم صحبت بکنید، آیا ابراز علاقه و محبتی به هم کردی؟
بله.
خب پس بنابراین از نظر این که
حالا همینو میخوام بهتون بگم آقای دکتر. روزی که با هم بودیم انقدر صحبت برای گفتن برای هم داشتیم، خیلی راحت با هم بودیم و بعد از اون در واقع تشکر و خیلی رفتار محترمانه ای بود و بعد یه خود دیگه گذشت. خب ایشون مثلا پیامایی که به من داد، خب یه خود محبت آمیزتر بود و من محبتم رو علنی تر به ایشون ابراز کردم. گفتم که من حس خوبی نسبت به شما دارم، اگر شما هم دارین که فکر میکنم که بتونیم که روی این قضیه کار بکنیم. که ایشون گفت من از روزی که دانشجو بودیم ما هم کلاس بودیم، شما برای من خیلی جایگاه خاصی داشتین، ولی هیچ وقت خودم رو سرکوب میکردم، فکر میکردم اون موقع مال دوران دانشجوییه و به هر حال بچه ایم از این حرفا، ولی خیلی برای من یه چیز جالبی بود که دوباره شما رو پیدا کردم، اونم تو این شرایط. و حالا برای منم خیلی کار خوبیه، ما ادسیم بوت هستیم رو الان و میتونیم به هم دیگه خیلی کمک بکنیم.
خب
حرفا خیلی گرمتر شده.
خب حالا شما نگرانتون چیه؟ خب بذارید حالت عادی و طبیعی. نه ببینید عزیز، براش بیخودی برنامه که نباید داشت. شما آنچه که حس و احساستونه و بر اساس اون باور و اعتقادتون عمل میکنید، اگر شبیه هم باش مانند هم باشید، خب در یه مسیر حرکت کنید تا این رابطه به کجا میرسه، ولی قرار نیست برنامه خاص رو طی کنید.
یه گاهی توی رابطه حس میکنم که ایشون یه مقداری محافظه کاره، یه مقداری میترسه، حتی وقتی میخواد ابراز حس احساس کنه مثلا از افعال مجهول استفاده میکنه. وقتی ما میخواییم به قول معروف حس و احساسمونو بیان کنیم، یه وقتی کانال عوض میکنیم، انگلیسی با هم صحبت میکنیم یا انگلیسی برای هم میدویسیم. هم ایشون، من که خب یه خود شرم و حیای زیادی توی گفتمان این چیزا دارم، الان مثلا عذاب وجدان دارم که چرا من حسم رو به ایشون گفتم. نکنه کار زشتیه که من گفتم خب من حس خوبی به شما دارم.
نه، صبر کنید. ببینید از احساس گناه برای که من احساسم رو گفتم، بعدم احساس مثبت نه احساس منفی، چه احساس گناه؟ چرا
نه، آدم این کتابای روانشناسی رو میخونه یا فرهنگی که از اوله که زن باید سنگین باشه.
نه، اون قصدشون وزن زیاد بوده. اون قصدشون وزن زیاد مثلا 300 کیلویی بوده و با زن باید سنگین باشه.
نه جدی آیده
به شما.
خدا اینو برای من شما.
نه من اصلا
تصوری که ما همیشه داشتیم.
خب آخه عزیز، اون برداشت که برداشت غلطیست از یه موجودی که به عنوان شیء و کالاست و مورد استفاده قرار میگیره و بعدم به دلیل اینکه میخواد بیشترین قیمت رو بگیره، باید یه جوری واکنش نشون بده نه، و ضمناً از اونجا که مرد نگرانه که این همسر اگر کسی باشه که مردان رو بخواد غیر از او هم میخواد، پس تمام عمرش باید وانمود کنه که من به هیچ وجه از هیچ رابطه‌ای حتی با تو لذت نمیبرم، تا خاطر آسوده کنه. شما به مطالعات مردم شناسی که نگاه کنید، در بسیاری از فرهنگ‌ها زن‌ها اینقدر در وقت رابطه جنسی با همسرشون مخالفت و مخالفت می‌کردن که برخی از وقت آسیب می‌دیدن، حتی دست و پاشون می‌شکست. چرا؟ برای اینکه می‌خواستن یه پیام به مرد بدن که من هیچ وقت از رابطه جنسی خوشم نمیاد، با تمام وجودم میجنگم، حتی با تویی که همسرم. بنابراین تو که یه ماه میری سفر، دو ماه میری این ور اون ور، نگران نباش. از جانب دیگه زن اگر قرار باشه جواب مثبت بده، اون وقت است که در خطر رابطه‌های مکرر قرار میگیره و بعد به دلیل اونچه که در طول تاریخ بوده که مسئله بارداری و حاملگیست، با مسائلی روبرو میشده. یعنی چیزی بوده که بعدن این راز پنهان آشکار میشده، با حاملگیش نمیدونستنم چی کارش باید کرد. به هر حال اون ماجرای آبروریزی و مسائلی از این قبیل مطرح بوده. از طرف دیگه به دلیل اینکه مرد نیرومندتره، اگر در زنی تمایلی میدید، حتی این تمایل فقط در حد خوش آمدن بود، بعد این شرایط رو به وجود میورد که مرد حالا به خودش اجازه تمام و کمال رو برای رابطه بده، و باز هم مرد زن برای اینکه به مرد نشون بده من به هیچ کس توجهی ندارم و اگرم نسبت به تو توجهی هست تو استثناء و به هر حال منحصر به فرد هستی، همه اون ماجراهای مربوط به عشق و عاشقی رو در طول تاریخ به وجود آوردن. ولی این مال دنیای امروز و زن و مرد برابری که واقعا هم هستن نیست. حتی به نظر من هیچ اشکالی نداره که یک زن اگر احساسی راجع به مردی داره اون رو ابراز کنه. آخرش اینه که مرد میگه اون احساس رو ندارم یا نمیخوام، و اون میشه هم پایان کار، هم باش راحت است. تا اینکه فکر کنیم بعدم اون حرفی که زدید، شما میتونید بگید که از نظر مانوری که میخواستم بکنم یا از نظر تاکتیک و تکنیک ارتباطی اشتباه بود که من محبتم رو بیش از حد ده او اظهار کنم، بلکه اوست که باید اول قدم ها رو برداره، ولی هیچ بوی گناه نیست. میتونه اشتباه در تاکتیک باشه که من باید از اون راه میرفتم نه از این راه. خب حالا خب بنابراین خب کردید که کردید. به علاوه اگر ببینید عزیز، آدم به کسی که ساده هست میتونه اطمینان کنه، نه به آدم پیچیده فریبکار بازیگر. و بعد
من همینو میگم آقای دکتر، من میگم باید آدم در طبقه احساسی سو احساس.
خیلی خوب، بنابراین بگذارید
کار قشنگی نیست.
نه خب حتما به همین جهت است که اصلا کار قشنگی نیست، کار زشت بدی است. بنابراین شما خودتون باشید، دیگری هر جور میخواد بهش نگاه کنه. من هیچ دلیلی برای این که حس و احساستون رو ابراز نکنید ندارم. فقط حرف من به شما اینه که بگذارید، چون هر دو صاحب فرزندید، هر دو میای، نمیخوام حرف بد بزنم درباره ایشون، این که همسرش گذاشته و رفته، شما بدون گفتگو با همسر نباید این رابطه رو جدی کن، برای اینکه باید بدونین چه خبر. ببینید عزیز، ما در این گونه موارد بسیار مهمه که اطلاعاتی داشته باشیم، برای که اگر این اطلاعات درسته و در این مسیر هست که خب ایشون مسائل و مشکلاتی داره، بهتره بدونیم. اگر این اطلاعات غلطه، به ما یه پیام میده که چرا اشتباه کرده ایشون در انتخابش و بعدن چرا ادامه داده تا مرز 15 سال زندگی و بقیه ماجرا. به نظر من بیش از اونی که رابطه شما دو نفر به من بگه شما در کجا نسبت به هم قرار گرفتید، رابطه ایشون با همسر سابقش به من کمک میکنه که من بدونم با کی طرفم، و شما هم بدون آگاهی از اون کم از ایشون بپرسید چرا، و هم با اون خانم گفتگوی داشت.
آیا تو ایشون همسرشون یه کشور دیگه ای هست، هیچ گونه دسترسی من بهشون ندارم و با بچه رفتن، یعنی هیچ گونه کانال ارتباطی من ندارم، یعنی خود این آقا هم دسترسی به بچه خودش نداره اصلا.
نه صبر کنی ببینی، بچه چند ساله بوده؟
3 سالش بوده که رفتن.
چند وقت؟
الان بچه 5 سالش.
بسیار خوب. اولا اینا 10 سال با هم ازدواج کردن که بچه دار شدن، درسته؟
بله.
خیلی خوب. ایشون دو تا نسبت بدی که به همسرش میده یا دو تا عیب و ایراد در همسرش چی بوده؟
هیچی.
آخه عزیز معنی نه، ببینید صبر کن. من برگردم بگم زن من هیچ عیب و ایرادی نداشت، اما وقتی بچه‌مون 3 ساله بود رفت و غیب شد تا اونجایی که حتی من نمیدونم کجاست. خب این یا نشانه
کجاست؟ ولی
نه 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 آخه مهم نیست کجاست، یعنی غیب آمد و رفت و بعد ایشون میگه اون عیبی نداشت و چیزی اشکالی درباره او. ببینید عزیز، اصلا این نظر
میگه اصلا زندگیمون به نظر ایرادی نداشت، میگه برای همین من شوکه شدم چرا ایشون گذاشتن.
نه اصلا معنی نیست، مطلقا معنی، یعنی ببین باز همین من دارم میگم، یه کسی به من بگه من
دیگه شاید فقط تنها نگرانی خانم من این بوده که اون یه فرهنگ مذهبی تری داشته، میترسیده که بچهش توی فرهنگ دختر، اونم خصوصا دختره توی همچین فرهنگی با چیز مذهبی بار نیاد. با میگه شاید فقط همین هست.
آخه شایده نمیتونه باشه عزیز من، یه آدم مذهبی که این چنین هست، نه سب کنی که این چنین حساسیت هایی داره، این موضوع رو صدها بار مطرح میکنه. یه همچین آدم مذهبی با یه همچین آدمی این گونه ازدواج نمیکنه. یه آدم مذهبی به هر حال بر اساس اصول باورهاش یه دفعه بچه رو بر نمیداره بره، این اونم بچه 3 ساله رو. اصلا مهم نیستا، نمیخوام بحثی بکنم، مذهب اون خانم چه بوده که این گونه به موضوع نگاه میکرده؟
مسلمان بودن.
و اون مال کدوم کشوری بوده؟ کشور عربی بوده؟
نه خیر.
اوکی. حالا ولش کن. نه 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 اصلا من اهمیت نه ببینید عزیز، آخه مگر این آقا خودشون مسلمان نیستن؟
چرا؟
خب خودش مسلمان، همسرش هم مسلمانه، بنابراین
من مسلمانم، اعتقادی عملا ندارم.
نه آخه عزیز من، آخه اون نصب کنید یه مردی یه زنی با یه مردی که اعتقادی نداره ازدواج بکنه، ولی بعد به دلیل باورهاش، مگر اینکه سر از گروه داعش در بیاره؟ نه ببینید، ماجرا یه خبرای اونجا هست، یعنی من اصلا قبول ندارم، یعنی و بعدم این خبرها ممکن از نایه ایشون نباشه، ولی اون خانم باید 5 تا عیب داشته باشه. اون 5 تا عیب کدامه؟ ولی اگر ایشون حرفش این است که از نظر من اون خانم عیبی نداشت، زندگی ما عیبی نداشت، این یا دروغه یا یک فریب خود و دیگری، معنایی نداره عزیز. یعنی این به همینجاست که شما اطلاعات بیشتری بگیرید و بعدم این جمله که بگید از اون هیچ خبری نیست. ما تو دنیای زندگی میکنیم که هر کسی رو همه جای دنیا میشه پیدا کرد، همچین چیز عجیب و غریب نیست. بله اون آدم پاشته رفته، اگر بتونم، اگر کمی میدونید اون خانم الان زندگیشو از نظر اقتصادی هر جا که رفته چگونه میگذرونه؟
خیلی عالیه، چون سپورت خانواده خیلی خوبی داره، خانواده خیلی قدرتمندی داره.
بسیار خانواده قدرتمندی که داره، یه زن رو میگن تو شوهرتو ول کن با بچه 3 سالت بیا، کدوم خانواده قدرتمند؟
حتی من اصلا اینا رو واقعا نمیدونم.
پس شما ایشون رو نمیشناسید عزیز. ببینید عزیز، از ازدواجشون گرفته تا زواج،
اصلا خب من برای همین به شما زنگ زدم.
بنابراین شما تا درباره نه ببینید عزیز، ما قبل از اینکه احساس رو رها کنیم که پیش بره، باید یه آدمی رو تا حدود کلیاتش بشناسید و به نظر من قدم اول شما این است که این آقا رو بشناسید از طریق آنچه که راجع به همسرش میگه و آنچنان که گذشته، چون زندگی که شما با ایشون خواهید داشت خیلی شباهت به زندگی است که ایشون با قبلی داشته، بنابراین و چون این گونه پایان پذیرفته به صورتی که شما میگید که رفته بچه رو برداشته و غیب شده یا رفته، این خودش نشون دهنده این است که یا با اون زن خیلی مسائل و مشکلاته یا با ایشون یا هر دو. دوم، اگر از نظر ایشون اون اونقدر مسئله نداشته که ایشون غافل شده، خب ایشون موضوع مسئله است و یا یه چیزی در اینجا پنهان میشه. بنابراین شما اون تحقیق رو در حد ممکن بکنید و دلیل محکم مستدل
بکنید.
خیلی ساده من میخوام از آغاز، نه وارد جزئیات احساسی عاطفی شما، از کجا آشنا شدید، چگونه ادامه پیدا کرد؟ این سوالی که من کردم، 3 تا چیز بد 3 تا چیز خوب اون زن چه بود؟ و بعدم فکر کنی چرا یه چنین کاری کرد؟ و بعدم خانوادش با یه همچین موضوعی چه میکنن؟ بعدم یه بچه 3 ساله که پدر میخواد تو ورش داری بری؟ مگر بخواه اصلا چیزی من ممکنه با اون چه کرد؟ این چه جور زنی بوده که تونستی همچی بیرحمی بکنه؟ اطلاعاتو بگیرید، امیدوارم هرچی خیر سلامتون حل بشه، خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
بله
تا. مرسی عزیز.
بعد آیدتو پس الان من دیگه ابراز احساسات
نه، شما اول شناخته ایشون، اول ببینید شما با کی طرفید، بعد هر وقت آدرس گرفتید را بیافتید، اول بشناسید بعد برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
مرسی. یه دنیا سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی ممنونم، مزاحم وقتتون شدم.
خواهش می‌کنم. تمنام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت‌های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300 CBS Auto Body Shop 818-765-5300 CBS Auto Body Shop عضو 08 ایرانیان.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می‌رسانم زمان ثبت نام در بیمه‌های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که روز شنبه 18 اکتبر از ساعت 6:09 کنفرانس 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق رو دارم و روز یک شنبه 19 اکتبر 2-5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6-9 از سنت تا تجدد یا مدرنیته، یعنی از گذشته دیروز و آنها تا به امروز و اینجا و من و ما. یه نگاهی به تغییراتی که از نظر انسان، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر روانی، خانوادگی به خاطر سنت و تردیشن و دنیای امروز اتفاق افتاده و مردمان سنتی و مدرنی که در زمینهای مختلف ما میشناسیم. همین کنفرانس رو من هفته بعد یعنی یک شنبه 26 در UCLA در لس آنجلس در دانشگاه خواهم داشت در سالن اکرمن، ولی این کنفرانس در UCLA از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر خواهد بود. کارت ورودی هم از این هفته در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت یا از طریق kodum.com میتونید اون رو دریافت کنید. همچنین در این جلسه همه همکاران رادیو همراه رو که حاضر خواهند بود به حضورتون معرفی میکنم و فرصتی برای آشنایی با این عزیزان هم که بسیاری از شما با صداشون آشنا هستید یا شاید هم به هر حال از تصویرشون با خبر باشید اما فرصت گفتگوی چهره به چهره نداشت باشید هم خواهند بود و از این بابت بسیار خوشحال هستم. ضمناً یادآور میشم که فردا شب سه‌شنبه در انجمن همبستگی مشاغل از ساعت 6:30 در المپیک کلکشن سخنی خواهم داشت و چهارشنبه پس فردا در کلوپ روتاری باز هم در المپیک کلکشن از ساعت 12 ظهر. فردا شب با شام برنامه همراه هست و روز چهارشنبه ساعت 12 با نهار، هر دو در کلوپ روتاری و انجمن همبستگی و در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر. من خواستم در مورد خودم همسرم یه مشورتی ازتون بگیرم.
بفرمایید.
آقای دکتر من نزدیک 5 سال ازدواج کردم، مثلا به این مشکلی برخوردم که میخواستم، من امریکا هستم، میخواستم
هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
ما همسن هم 31 ساله.
اون وقت فرزندی هم دارید یا نه؟
نه خیلی نداره.
شما چی خوندید، چه میکنید و ایشون چی؟
من مسترم رو ایران گرفتم آقای دکتر، اومدم امریکا بعد از اینکه ازدواج کردم. تو ایران اصلا زندگی نکردیم بعد از ازدواج من. تو همسرم 5 سال قبل از من امریکا بود، تو ما تو ایران با هم آشنا شده بودیم، بعدش ایشون اومدن ازدواج کردیم و بعد از 2 سال کار من درست شد اومدم امریکا.
چقدر همدیگه رو میشناختید که ازدواج کردید؟ چه مدتی ازدواج؟
آقای دکتر ما همدیگه رو 2-3 روز دیده بودیم، ولی بعدش مثلا اینترنت با هم صحبت میکردیم، تلفن مثلا صحبت نمیکردیم. برای همسر اومد ایران یه 3 ماه موندش، ما موقع با هم دوست بودیم، بعد رفت برگشت، سال بعد اومدن حالت خواسته داری که فقط مثلا یه انگوشتر دادم، بعد رفتن سال بعدش اومد با نامزدی گرفتیم، 2 سال بعدش من کارم جور شد اومد، ولی همسرم درس نخونده، دیپلم نداره.
اون وقت به من بفرمایید که یعنی باید یه ذره بلندتر دوست کنید صحبت کنید، خانواده ها هر دو با این ازدواج موافق بوده؟
همین آقای دکتر، من اصلا خانواده ها با همدیگه نمیخوره از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، خیلی با هم فرق داریم. من اولا با همسرم گفتم که وقتی دوست بودیم، من بهشون گفتم که ما اصلا به هم نمیخوریم و بعد این که ما همسن هم هستیم و من دوست ندارم، من احساس ایشون خیلی بچه هست و الان بخاطر بچگیشه که من دیگه نمیتونم، خیلی برام سخت شده زندگی.
آخه شما چرا؟ خب شما برای چی همچین رابطه ای که میگید خانوادگی به هم نمیخوردیم و تحصیلات به هم نمیخوردیم و ایشون امریکا بود و شما ایران بودید و خانواده هم احتمالا باش مسئله، شما برای چی پسرک رو انداختید پایین خواستید ازدواج کنید؟
همین آقا اشتباه هم همین بود، برای اینکه من ایشون خیلی دوست داشتم.
چه چیزی در ایشون دیده بودید که اینقدر
خیلی مهربون بود با من؟
یعنی چی مهربون بود؟ شما چه اینقدر نامهربونی کشته بودید؟ اگه کسی صبح تو غروب شما رو نوازش میکرد، شما بهش عاشقش میشدید، زنش میشدید؟ چه ارتباط داره؟
شاید من نمیدونم، برای اینکه من فکر میکنم نقطه ضعف من پیدا کرده بود، چون پدرم اصلا مهربون نبود.
خب پدرتون مهربون نبود؟
فکر میکنم که وقتی من دیدم که ایشون خیلی مهربونه.
چه کار میکرد با من؟ چه کار میکرد با مهربونیش ایشون؟
خیلی چه کار میکرد؟ نمیدونم، خیلی احساس میکنم مثلا توجه میکنه به من، یا یعنی خودم هنوز از تصمیمی که موقع گرفتم خودم پشیمونم. من فکر میکنم منم بچگی کردم، چون الان هم به جایی اون موقع پدر و مادرم خیلی مخالف بودن که حتی من سر عروسی مامانم رفت بیمارستان، بعد بهشون گفتم اگه شما جوری منو میگید من نمیومدم، تو من از روی آقا از روی نادونی اومدم اینجا، بعد به خاطر شوهرم اینجا رفتم سر کاری که در شهر من نامه ایران کار کردم.
شما از نظر وضعیت مالی ایشون چی میدونستید و شغلی و کاری ایشون چی
میدونستید؟ همین آقای دکتر، من بهشون میگم که شما یه حالتی که به من واقعیت رو نگفتی، من اومدم اینجا وارد ایالتی شدم که شهر خیلی کوچیکی
نصب کنید. ایشون واقعیت رو به شما نگفتن، شما چرا نخواستید واقعیت رو بدونید؟
آقای دکتر، من خیلی دختر خیلی چیز بودم، سنتی بودم که با اولین نفر که آشنا شدم ازدواج کردم و من نمیدونستم. و
یعنی یه دختر 26 ساله‌ای که لیسانس و فوق لیسانس داره نمیدونه؟ پس کی باید دیگه بدونه؟ خب من دیگه بدتر، بعد چی باید بدونه؟ پس آخه یه دختری که لیسانس داره نباید بدونه دور برش چه خبره؟
آقا دکتر، وقتی که توی ایران توی خانواده سنتی بزرگ شده باشیم، بعد دوست پسر من تا به حال نداشتم، بعد ارتباط من فکر می‌کنم همه مثل پدرم میتونستن
نه من میخواید اذیت کنید. سب کنید من رو اذیت نکنید. شما که پدری داشتی تازه که پدر نبوده، در شما به این شمایی که در خانواده بودید که پدرتون پدر نبود، به این نتیجه که همه مردان جهان مردان واقعا حسابی هستند.
نه
تو خانواده سنتی که صبح تو رو از شهادت و مرگ و مردن و کشتن و بیوفایی و بی شرمی و نمیدونم اینای مردم هستن، شما یه دفعه چرا اینقدر صاف ساده از آب در اومدی؟
من من همسرم خیلی شکاک بود، خیلی شکاک با اینکه امریکا زندگی کرده، خیلی متأثره. من با اینکه تو حالا نوع پوششم همیشه من برام حساسه، برام مهمه، ولی ایشون اینجا هرم برام اذیت میکنه یا دست بزن داره.
بحبه او مای گاد، من که اصلا نمیفهمم شما برای چی. آه بعد مهربونی ایشون از کجا در اومد؟ من که مطمئن بودم ایشون مهربون نیست، برای با خودش مهربون نبوده. بعد شما فقط به خاطر اینکه کسی همجوری نگاهتون میکرده و احتمالا ممکنه چهار تا چیز که میگفتید میگفته به به، و ضمناً اگر یه چیزی بی‌معنی کوچک بی‌ارزشی میخواستید رو انجام میداده یا میخریده، شما گفتید مهربونه. خب ایشون شما راجبه فکر درآمد ایشون فکر چقدره؟
آقای تو اصلا کار من هم مشکلم همینه. من گفتم میام اینجا ایشون درست میشه.
چی میشه؟
من گفتم میام اینجا، وقتی من اینجا مشکل داره جای زندگی من عوض کنم، حالا که میگه ایالت دیگه، بعد خونه گرفتیم، بعد اول درستشو نخون، من گفتم شما یه چیز کار میکنی، بعدش پول سره درسته که نرفت. حالا بعد از 5 سال میگه شما نذاشتی من درسمو بخونم، که گفتن که شما اگه درس خون بوده قبل اینکه من بیام آمریکا درس میخوندی.
حالا این چه بحثایی، چه فرقی میکنه؟ خب حالا ایشون
قرض انداختی داری میری، درسته که من به من پول میداد که اگه میخواستیم، اگر من گفتم اگه تحصیل درس ایرانی داری با به من پول میدادی. من با ایشون میرفتم خرید، پول خرید و با ایشون میدادم پول چه من که من خرید بکنم. یعنی اصلا
ساپورتی
به من همسر نداشت.
حالا الان کجا رسیدید عزیز؟ تصمیمتون چیه هر دو؟
تصمیم نمیتونیم با هم بگیم. من هفته پیش که با هم بحث میشد و ایشون دست رو من بلند کرد که من تصمیم گرفتم برم، تا من بهشون گفتم که به برمادم نگفتم، چون گفتم اگه بگم اذیت میزن از آقای دور
بشن
مریض
هم بود تو چونی تا شما ازیتون کردید با کارایی که کردید. مادر شما تر وقت عقدتون هم حالش بچه رفته این مورسته. آخه این حرفا چیه؟ آخه بعد تا کی خودخواهی و نادانی عزیز؟ آخه بنی چی؟ چه خبر است؟ شما تو ایرانی که همه این همه دروغ سر هم میکنن، اون وقت شما باور به ایشون کردی؟
خب من دروغ نبودم، من خودم آدم خوبی بودم، ایشون باور کردم.
شما دروغگو نبودید، به خودتون کی راست گفت؟ شما کجا به خودتون راست گفتید؟ شما که اصلا
من چون باور کردم خب گفتن منو دوست دارن، ولی
خب یعنی هر کس شما رو دوست می‌داشت کافی بود؟
نه آقا، که
تو
راحتی
نبود، تو به همین راحتی ها بود. خب حالا الان
من تصمیم گرفتم برم. آقا
کجا میخواید برید؟ یعنی چی میخواید؟
برم پیش خانواده‌ام، برم برگردم.
خب شما که آخه اگه طلاق نگیرید که ایران مسئله میشه براتون.
نه آخه تو چه مسئله میشه؟
برای که ایشون میتونه طلاقتون نده. شما باز داری بیعقلی میکنید. شما به ایران که چی؟ شما اگر من اصلا پیشنهاد ندارم، ولی اگر تصمیم قطعی به جدا گرفتی، شما جدا اینجا بشید، حداقل قانونن از نظر امریکا هم جدا شده باشید، تا اینکه پاشید برید اونجا بعدشون به دلیل ازدواج شما رو ممنوع الخروج کنن. من قوانین
نمیدونم. من اینجا تنها هستم. ایشون با خانوادهش اینجا. من وقتی که
شما اگر مثلا لشکر مگر نه ببخشید، اگر یک کسی دو تا فامیل داره یا هیچی نداره، کی 30 تا فامیل داره، چه فرقی میکنه؟ کی ممکنه؟
من که خیلی پشت سرش هست. من بزنید من احساس کنم پدر مادرش ممکن کمک کنن. گفتم ایشون من زده که گفتم که چیکار کردی که زده.
خاله خب پس اینه. نه عزیزم عزیزم ایشون تمام فامیل اصلا با مسلسل و تانک پشت سر ایشونن. ببخشید جمله رو مجبورم بد بگم، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، شما برای چی از اونا ترس دارید؟ من میخواد چیکار کنید؟ من میخواد برید مثلا کشتی بگیرید با هم. شما در مقابلتون اگر اصلا این حرف بی‌معنی است، شما اداره پلیس اون کشور رو دارید علیه ایشون و ارتش امریکا رو دارید علیه ایشون. شما ترستون چی؟ این مسخره بازیه که من اینجا تنها هم، اون فامیلش اینجاست، یعنی چی عزیز؟
خب
وقتی
من اینجا جدا بشن طلاق ایرانی رو مشکل
فرقش چیه؟ شما برید ایران که طلاقت از اینجا طلاق اینجا جدا بشید، طلاق ایرانیتون برمیگرده. معمولا دادگاه وقتی شما اینجا طلاقتون رو گرفتید اونجا راحت‌تر میتونید به تقاضای طلاق کنید، در حدی که من میفهمم.
بله ولی
وقتی
شما
یه چیزی میگید
الان شما به من
عصبانی میشید،
من همین
فکرم
براش
میکنه. خیلی فکر خوبیه. درستون برای چیه؟ مثلا کتک میزنید دستش درد میگیره؟
خیلی آدم ضعیفیه.
آخیش آخه در شما اینقدر قوی و اقدر من در شما قوت گردن کلفتی دیدم که واقعا دلم برای ضعف ایشون میسوزه. نه والا به خدا شما پاک خلی. اینم شد حرف عزیز جان.
میدونم خولم
آقای
دوستو، مگر خولم
من
زندگی پنجره
رو نمیدادم. خب حالا بذار ازتون یه سوال بکنم یه ذره جدی، آیا واقعا ایشون حاضر به جدایی هست یا نه؟
نه خیلی نیست.
چرا میخواد شما رو نگه داره؟
بلکه ایشون میگه منو دوست داره.
ایشون شما رو
میگه منو دوست داره.
اگر بهشون بگید بیا بریم تراپی، بریم پلو روانشناس، چی میگه؟
نمیاد. آقا من بهش گفتم، اتفاقا من بهش گفتم چون ما خیلی برنامه شما رو گوش میدیم، من خیلی برنامه شما رو گوش میدم.
چقدر این برنامه ها بیفایده است به خدا.
اتفاقا ما پشت خطتون اومدم که سر کار اومد خیلی عصبی شد، من قطع کردم. ایشون رو زنگ زدید؟
حال نه، ایشون که حالا به هم به من
به این تراپی گفت نه اینجا پرونده درست میشه. گفت
هیچ پرونده‌ای به هیچ شکلی درست
نیست، خیلی منزوی، اصلا حرف هیچ دوستی نداره. اگه یکی ما رو دعوت کنه نمیره بیرون، اگه یکی از من تعریف کنه میاد میگه دروغ گفته، تو خوب نیستی، تو قشنگ نیستی، این دروغ میگه. برای همین با هیچ دوستی من هیچ ارتباط 12 ساله با هیچ دوست، نه خودش دوست داره نه خانواده‌اش اینجا با کسی آشنا هست. و هیچ ای بعد من هرچی فکرمون من نیتونم این آدم درست کنم. بعد میگه من تکلیف عشقم چی میشه؟ گفتم
تکلیف چی میشه؟
عشق چی بهش میگم؟ عشق چی؟ عشق اینجوری نمیشه دوست داشتن.
شما کدوم ایالت هستید؟
کالیفرنیا.
صحیح. خب حالا به من میگه شما خودتون کار میکنید یا نمیکنید؟
من
کار میکنم. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من دو تا خواهر دارم، بچه دومم یه برادر کوچیکترم دارم.
اوکی. حالا چرا با خانوادهتون در میون نمیذارید؟
من به پدرم نگفتم، چون پدرم خیلی حلقش تنده، نمیتونم بهشون چون حمایت نمیکنن از من. ولی به مادرم و برادرم گفتن که ترسیدن که ایشون که حتی من دوباره بزنه. گفتن زود جمع کن بیا ایران، چون من نیستیم نگران. چون گفتن کاری نمیتونه بکنم، چون کاری کنم از این کنم پولیس بیشن. گفتن این دفعه باید نستم پولیس هم که حسنی در دفعه نداشتم.
در دفعه نیست پایان در دفعه. بنابراین عزیز حالا ایشون نمیان، خودتون برید با یکی صحبت کنید. برای که کسی باید اطلاعات بیشتری از شما و ایشون داشته باشه، بتونه یک مقداری مطالب رو براتون روشن کنه که شما بتونین انتخاب بهتری و تصمیم درستی بگیرید. بدون کمک عمل نکنید عزیز. ایشون ای بیان چه خوب، نیان خودتون ببینید چه خبره. بله،
شما فکر میکنید ما اگر جدا نشیم میتونیم زندگی
بکنیم؟ من نمیدونم عزیز، ولی حرفای اگر حرفای شما رو در همین حد و سطح ببینم خیلی اوضاع بده.
نه قدر در همین
سطح نیستن که بده عزیز، اوضاع خیلی بده. بنابراین به نظر من حتما شما با یکی صحبت کنید، بعد بتونید تصمیم بگید. حالا اگر یه روز هم ایشون دلش خواست دوتایی بیاد روی خط بیاد، خوشحال میشم بشنوم. به هر حال کمک بگیرید، بدون کمک این راه رو نید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر.
شنگ و رجمن با ما باشید.
امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
شرکت معظم هواپیمایی امارات با همکاری آژانس معتبر سیروس تراول امتیازهای ویژه‌ای برای سفر شما تدارک دیده است. ارزان‌ترین نرخ‌های غیرقابل رقابت به تهران، ارائه کارت رایگان مخصوص استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی، تعویض رایگان تاریخ برگشت برای یک بار، حمل رایگان دو چمدان در طول مسافرت. برای استفاده از این مزایا لطفاً با تلفن رایگان 800-332-9787 با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی در سراسر جهان.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
لکس سانا مونیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می کند. لکس سانا مونیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می گذارد. دنی بنایان در لکس سانا مونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک میکند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود، بفرمایید.
آقای دکتر، من تقریبا 10 پیش مادرمو از دست دادم.
بسیار متاسفم. چند سالشون بود ایشون؟
ایشون 78 سالش بود. و حالا خیلی اینو میتونن توجیه کنن که خب سن و سال متوسط مرگومی تو ایران حدودای 50 ساله، ایشون 28 سال هم به از قاچاقی زنده بوده و انجام مسائل، ولی خب به خاطر اینکه مادرم زندگیشو وقف بچه‌هاش کرده بود و من از اونجایی که یادم این بنده خدا هیچ متاسفانه من تایید نمی کنم این کارو، متاسفانه تمام خوشی های زندگی رو کنار گذاشته بود و بچه هاش می رسید و الان یه حالت خیلی فضای خلایی ایجاد شده تو خانواده ما و می بینم که اکثر بچه ها، مخصوصا من که خارج کشورم کانادا هستم، حتی با اونها که رفتم مراسمشون رو تشییع جنازه‌اش رو شرکت کردم، ولی هنوز میبینم که تو زندگی خلایی زیادی رو حس میکنم.
شما انتظار داشت نصب و شما انتظار داشتید بعد از 10 روز مرگ مادر خلأ نباشه؟ شما اگر هنوز حس نمی کردید که خب اصلا نه انسان بودید نه فرزند بودید، خب معلومه این خواهید داشت، این حال بد رو خواهید داشت و این خلأ رو حس و احساس خواهید کرد. این که نشانه عیب و ایراد شما نیست، نشانه خوبی و حسن شماست. شما چند تا خواهر برادرید عزیز؟
ما 5 تا برادریم، 2 تا خواهر.
شما چندومی هستید؟
من یک مونده با آخرم.
چه مدت است امریکایی؟ کانادایی؟
کانادا هستم آقای دکتر. چه بودن 11 ساله.
خود شما چند سالتون عزیز؟
من 43 سالم.
از نظر ازدواج و خانواده چگونه بودید؟ تشکیل خانواده؟
یه مشکلی که ایجاد شده الان آقای دکتر تو همین مسئله خانوادگیم هستش. من هم لحاظ مالی تو شرایط خیلی بدی هستم، جدیدن این مسئله برام پیش اومده، و هم لحاظ خانوادگی توی شرایط توی کاندیشن هستیم به قول این کانادایی ها، و معلوم نیست اصلا زندگیمون رو بتونیم ادامه بدیم با همسرم و معلوم نیست اصلا هم جدا شیم، باید اون رو بشینیم با هم تصمیم بگیریم با خانواده خانم.
چه مدتی است ازدواج کردید عزیز؟
4 سال میشه آقای دکتر.
فرزندی هم دارید از این ازدواج یا نه؟
نه هنوز.
اون وقت همسرتون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
ایشون چند سالشون؟
35 سالشون.
چه مدتی است ایشون کانادا هستن؟
ایشون یه چیز بودن 3 سال اومدن کانادا و
شما از ایران ایشون را آوردی؟ شما ایشون را از ایران آوردی؟
بله.
چه مدتی هم دیگر میشناختید ازدواج کرد؟
یه چیز بودن متاسفانه 1 ماه.
خب مشکلات اصلی که دارید تو خانواده چیه؟ دو تا مشکل اصلی که دارید جا.
ایشون متاسفانه مسئله سیگار کشیدنشون رو از من مخفی کردن قبل از ازدواج و من هم بسیار سادگی کردم، بسیار کار اشتباهی کردم، فقط صرف حرفایی که رد و آدم می شد تراست کردم، اعتماد کردم و متاسفانه حتی پزشک معالج ایشون که مثلا آقای روان پزشکی تو ایران بودن و من اعتبار شهرتی که از قوانین کانادا داشتم گفتم خب یه پزشک هیچ موقع دروغ نمیگه و با ایشون من صحبت کردم، این آقای روان پزشک من گفتن که این خانم هیچ مشکلی نداره، یکم حساسه و همین تو همین حد به نظر من میتونین خوشبخت بشین، در صورتی که اگر ایشون سیگار خانمم با من میگفت که 3 سال بود قبل از ازدواج میکشید و به من میگفت که چقدر ایشون به خانواده خودشون وابستگی دارن و سابقه افسردگی و بستری شدن تو آسایشگاه روانی داشتن، من 100% نظرم عوض میشد، چون میدونستم شرایط مالیم اینجا چطوره، میدونستم غربت چه فشارهایی به آدم وارد میکنه، ولی متاسفانه این اطلاعات
به من داده نشد. خب آخه معنیش نیست که ببینید از شما چون در کانادا هستی. اولا حالا قوانین ایران هم کمکی در این زمین همینه، پزشکا هیچ موظف نیستن حقایق مربوط به بیمارشون رو به کسی بگن، حتی در امریکا نمیتونن بگن مریض من هست یا نیست، چرسه به اینکه اطلاعات به شما بدن. شما وظیفتون گرفتن اطلاعات بوده، ولی حالا اون گذشته به من بفرمایید ماجرای بستری شدن ایشون چی بوده؟
ایشون با یه دوستی به قول ما از قصد ازدواج داشتن، ولی خب خیلی ناگهانی قراردادشون به هم میخوره و من خیلی سعی کردم که علت اصلیشو بدونم، ولی همیشه گفت یادت یک دفعه به هم زدن و رفتن، نمیدونم چی شد، دختر دیگه ای رو پیدا کرد. خلاصه این مسئله که این آقا یک دفعه گذاشته رفته پی خواسته های دیگه ای که داشتن، این خانم من دچار شوک روحی شده بوده و بستری شده بوده تو آسایشگاه روانی.
برای چه مشکلی؟ برای افسردگی یا برای چیز دیگه؟
خودشون میگن افسردگی، ولی آقای دکتر من حقیقتش چیزی که از خانواده خانومم متوجه شدم، خانواده خانومم، مادر خانومم بسیار زن سختگیر، بسیار زن سختگیر، یعنی اصلا حتی تون صداش من مرد رو به لرزه میندازه، چنان تون صدای بلند و چی بگم جدی و سیریسی داره که آدم، من فکرشو میکنم بچه اول با یه همچین مادری بخواد تربیت بشه، در کنارش پدرش بسیار آدم بخشنده، بسیار آدم
اون مهم نیست. به من بفرمایید که این خانم سه تا حال بدش چیه یا الان چه مشکلی با ایشون دارید؟
آقای دکتر ایشون اولا سیگارشو نمیتونه ترک کنه، میگه من نمیتونم با این شرایط مادی و زندگی که تو داری ترک کنم دیگه، اصلا فراموش کرده که از قبل ازدواجم ایشون سیگار میکشیده و میگه که من بچه دارم نمیتونم بشم، اصلا حال روحیم خوب نیست. و از طرف دیگه آقای دکتر من حقیقتش الان دیگه اصلا منصرف شدم و بچه دار شدم، چون که ایشون تحمل میکنه جد و اصلا که میشه حرفی نمیزنه، یه دفعه میبینین ظرف رو بر میداره، ظرف شیشه رو پرت میکنه هر جا که دستش روی دستش برسه، تمام هاردوود خونمون زخم و زیلی شده با پرت کردن ظرف های فلزی و شیشه این ون و ون. من نمیگم آقای دکتر من خودم کلی مشکل دارم، خودم عصبانی میشم، ولی هیچ موقع کار به این حد نمیکشه که بعدم چیزی رو پرت کنم، یا مثلا میشون گلدونامون رو تو بالکن شما حساب کنن طبقه 20 گلدونا رو پرت کرده پایین، شما حساب کنین اینجا شرایط خوب خیلی فرق میکنه با ایران، شاید تو ایران یه همچین کاری اتفاق بیفته، ولی اینجا میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه. به خاطر همین من خودم هر چقدرم عصبانی بشم سعی میکنم حالا داد میزنم، فریاد میزنم، هیچ موقع فش و بد و بیرا بهش نمیگم، ولی داد و فریادم هستش، اینو من خودم اعتراف میکنم، خیلی هم بعضی موقع عصبانی میشم، ولی آقای دکتر هیچ موقع به خودم اجازه ندادم که مسائل کتک و نمیدونم زد و خورد فیزیکی برسه، اصلا اعتقادی به این مسئله ندارم، ولی خانومم میگم تو تحمل میکنه یک دفعه این اکسپلود میشه هرچی دستش برسه.
حالا ببخشید اگر الان ایشون روی خط بینن، دوتا شکایت ایشون از شما چه بود؟
والا آقای دکتر الان ایشون اینجا نیستن، رفتن امریکا برای دید و بازدید، ولی اگر از من بخواد شکایت کنه میگه من عصبانی هستم، من مشکل مالی دارم، توانایی پرداخت هزینه های خونه رو ندارم و آرزوهای ایشون رو به عنوان فرزند پزشک برآورده نکردم.
فرزند پزشک یعنی چی؟
ایشون اعتقاد داره که یه خانواده های کلاس و نمیدونم امکانات زندگی که تو دوره مجردی داشته من براشون فراهم نکردم و اینجور مسئله، در صورتی که من موقع خواستگاری گفتم بهشون من کار ندارم، توی بحران کاری هستم، و خانوادهشون گفتم ما به مسائل مالی اهمیت نمیدیم.
به مسائل مالی صبر کنید. خانواده ایشون پزشکن، پدرشون؟
بله.
و پدر بزرگوار ایشون گفتن وقتی یه مردی میگه من در کانادا زندگی میکنم وضعیت مالی خوبی نداره، میگه ما به مسائل مالی اهمیت نمیدیم، درست پس که کسی میگه بنده به هوا و خوردن غذا اهمیت نمیدم، همچین مزخرفی گفتن.
بله.
خب پس دختر رد کنم بره، با دخترشون مریض بوده؟ آخه عزیز کی میتونه تو دنیای امروز برگرده بگه ممکن آدم بگه من به پول زیاد اهمیت میدم، ولی مگه آدم میتونه بگه من به مسائل مالی در حدی که آدم نتونه خودشو اداره کنه ما اهمیت نمیدیم؟ بله چه کمک مالی؟
البته آقای دکتر نگفته نمونه، من این مسئله رو با ایشون خیلی بحث کردم، ایشون الان حرفشون رو عوض کرده، میگه ما گفتیم که حد اقلا رو شما باید داشته باشی، حالا حد اقلا رو خودشون تعریف میکنن و چیزی در میارن که مثلا بله شما باید بتونی مثلا سالی یه بار مسافرت بری، بله این حد اقلا رو موقع تعریف نکنن.
حالا بذارید معذرتون یه سال صبر کن قربان جان، الان اگر شما به ایشون بگید جدا بشیم ایشون میگن چی؟
ایشون قبول نمیکنن و ایشون میگن من میسازم با شرایط مالی شما.
ولی بعد ظرفا رو میشکنن؟
متاسفانه همینه آقای دکتر، من واقعا توی حالت بنبست گیر کردم و الان تو این حالت بنبست هم این شو که روحیم به این وارد شده واقعا مسائل پیچیده کرده. من حقیقتش آقای دکتر چشم آب نمیخوره این زندگی، یعنی اون اهدافی که از زندگیم داشتم، اون هدفی که تو زندگیم داشتم میبینم برآورده نمیشه. هر چقدرم دختر مهربونیه، هر چقدرم نمیخوام به قول معروف آسیب ببینه، واقعا دوستش دارم، چون که میبینم اینم یکی از قربانیای
نه حالا نه آخه داستان نه ببینید عزیز قربانی یه مسئله است. حالا یه دو سال کوچو، اولا شما کجای کانادا زندگی میکنید؟
من ونکوور هستم.
شما چرا در ونکوور، دوستان ایرانی هم هستن غیر ایرانی هم هستن، نمیرید پلوشون؟ یعنی به نظر من شما چاره جز رفتن پلو مشاورنایی به دو دلیل. دلیل اول ببینن آیا واقعا چیزی هست که بتونن کمکتون کنن درست کنید. دلیل دوم این که چون شما ممکنه برای هم خطرناک بشید، بعد یه دفعه سر از زندان و گرفتاری یه در بیارید، وقت بعدن چی؟ اون وقت باید همه این مشکلات مسائل دیگه هم اضافه بشه، علاوه این گونه که شما دارید توصیف کنید. الان شاید شما یه 20 روز دیگه هم به هر حال بگذارید، حداقل یک ماه یا 40 روز از فوت مادرتون بگذره، بعد از 40 روز به نظر من پاشید برید پلو روانشناس یا با هم دیگه ببینید چه خبره. من مطمئن هستم که یه مقدار اگر اون چراغا رو روشن کنن خودتون هم دیگه رو رابطتون رو بهتر میتونید ببینید، تصمیم بگیرید چه خبر است. ولی این وضعیت این گونه ای که شما میگید در این آغاز با این حرفا، خطر این وجود داره که کاملا دوتایی گرفتار بشید. من نگران گرفتاری و مسائل قانونیتون هستم و یه موقع وقت آدم پیدا حال دیگه علاوه بر این مشکلات بیا درگیر سیستم پلیس و دادگاه های امریکا هم بشه به خاطر اتفاقی که افتاده یا اشتباهی که شده، یعنی میتونه خطرناک باشه عزیز. به نظر من شما از ایشون یه 20 روزی مهلت بخوای یا اصلا یا نیم یک ماهی بگذارید به قول معروف چله مادر بگذره، بعد بشین با یه کسی چند ساعتی صحبت کنین. من فکر کنم یا اگر خود ایشون میامدن رو خط من میفهمیدم چه خبر، این زندگی رو میشه نگه داشت یا نه. حرفایی که شما میزنید بسیار نگران کننده و دلسرد کننده است. حتی بذارید این حرفا رو اگر دلتون میخواد ایشون بشنون و اگر خواستن روی خط بیان، ولی من پیشنهاد اون رو ندارم. پیشنهاد من این است که یک کسی رو پیدا کنید برید پلوش و این مسئله مطرح کنید و تمومش کنید عزیز، ولی به زحمت میفتید. حال شما حال حالا ماجرای فوت مادر یه مسئله است، ولی شما خودتون زمینه شدید اضطراب و افسردگی دارید، خشمم که خودتون دارید، بنابراین شما هر دوتا دارید حرکت میکنید که مثل دوتا قطار به هم بزنید. خب وقت بعد چی میشه؟ همه آسیب میبینن، همه از پا در میان بی خود، حداقل میشه جلوشو گرفت. اینی که من پیشنهادم اینه که شما یک کسی رو پیدا کنید، ولی اگر ایشون دلش خواست و اگر شما خواستید روی خط بیاد دوتایتون اگر بیاد میشه فهمید که چه خبر است. این پیشنهادی که من برای دوستان تو این زمینه ها دارم اونم مواردی از این قبیل، تا که واقعا میشه تشخیص داد ما با کی طرفیم. حال شما هیچ خوب نیست ولی گزارش دو طرفتون میتونه کمک کنه. یعنی که حتما کمک بگیرید. اگرم دلتون خواست رو خط بیارید من با کامل در خدمتم، ولی به خاطر ماجرای فوت مادر خودتون اذیت نکنید. به هر حال اون چیزی است که به هر حال اتفاق افتاد و ناچار باید پشت سر بگذاریدش. جان
حتما. آقای دکتر یه سوال در این چهار دارم. من مادر من قبل از اینکه فوت کنن من سریع رفتم ایران چون واقعا خواستم ببینم، اگر قبل از فوت ببینم ایشونو. متاسفانه به خاطر وسایل پزشکی ایشون میخواست صحبت کنه ولی نمیتونست چون اون وسایل پزشکی نصب بود به ایشون، و من احساس میکنم که حرف واجبی داشت میخواست بزنه. حالا آقای دکتر من آدم مذهبی نیستم و فقط به مسائل علمی اعتقاد دارم. به نظر شما علاوز علمی آدم میتونه با ارتباط با روح
اصلا به هیچ وجه همش دروغ و حرف و بی خوده. اصلا باور نکنید، فقط یه فریب بزرگه، برای که من صدها موردشو با چیزهای مختلف میدونم و اصلا معنایی نداره. شماره یک. دوم عزیز، مادر شما و مادر من و اینا چه حرف مهم میدارن؟ بزن هر کسی باید همون حرفای عادی رو بزنه که میلیون ها نفر وقتی فوت کردن گفتن. بعد موز حرفای مهمی هست در چارچوب روابط ما. پس کنید بنده ای که بچه همو اذیت کردن میگم ببخش. حرفا از این قبیله، ولی بی خودی. شما مادر شما هم به قول شما رنج بسیار کشتن، 7 بچه آوردن که خب خودش نشون میده که چگونه به موضوعا نگاه میکردن و گفته شما همه چیز رو زیر پا گذاشتن به خاطر شما. به هر حال شما به اینجا رسیدید. نه عزیزم، بی خودی، نه نگران اون حرفا باشید که ایشون چیزی میخواست بگه جز اظهار به هر حال احساس خودش درباره دیدن شما و در حقیقت گذاشتن و رفتن شما. اون چیزیست که مهمه و از مادر همونی که تو 78 سال مونده مطرح، نه اون دقایق آخر یا دقایقی که شما میخواسته یا میتونسته چیز بگی. خودتون هم بیخوری دست مردمان دروغوی فریبکار در این باره ندید که ارواح رو بیاورند و به شما خبرهایی از اون دنیا بدن. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی امیدوارم بتونید این مسئله حل کنید. ولی به هر حال بازم تصدیق بگم، امیدوارم این ایام سخت و تلخ رو بتونیم بگذرم.
ممنون آقای دکتر، بازم ممنون. خدا حافظ.
چنگ و رجمن با ما باشید.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم. بفرمایید.
با منی؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
او ببخشید. سلام.
سلام عزیز.
بنده سوالم راجع به خودمه و اینکه من همیشه در پیدا کردن شغل دچار مشکل بودم. حالا اگه بخواهی من یه بک‌گراندی از خودم بگم. من 29 سالم هست، حدود 11 سالم هست که تو آمریکا هستم. بعد مدرکی که دارم، I have a BA دارم در توسعه International Development، توسعه بین‌المللی. و با اینکه UCLM رفتم و اینترنشیپ هم کردم وقتی که اونجا بودم، وقتی که برگشتم به شهر خودم تو سادن کالیفرنیا، نتونستم که شغلی باش بگیرم. حتی مثلا به کمپانی‌های مختلف برای مثلا administration assistant این چیزام که تقاضا دارم هیچی نتونستم بگیرم. واسه همین نظرم رو عوض کردم که برم و چند تا کلاس اکاونتینگ بگیرم و مثلا سی پی ام رو بگیرم که حالا یه شغلی داشته باشم، چون دقیقا مطمئن نبودم که میخواستم چی کار بکنم. و وقتی که اون کلاس ها رو داشتم میگرفتم، به چند تا اینترویو هم رفتم و درسم هم خوب بود و معلم هم رفرنس هم بود، ولی با اینکه هم کاور لتر داشتم هم رزومه داشتم، نتونستم هیچ شغلی رو بگیرم. و بعد یه مدتی هم احساس کردم که حسابداری برام خیلی حالت خسته کننده ای داره. و من خیلی در این زمینه تحقیق کردم که مثلا چه کار بکنم، از این تستا زدم که برای شخصیت اینا که ببینیم به کدوم شغل بهتر میخوریم. بعد الان حدود چند ساله که، یعنی حدود 2 ساله که یه سری ساینس کلاس گرفتم توی یکی از کالج های اینجا و بیشترش هم بیولوژی خوندم و دارم سعی میکنم که یه بی اس بگیرم در بایو انجینیرینگ، اسم فارسیشو بلد نیستم. بعد احساس میکنم که اگرچه مثلا من حتی مثلا بیولوژیم خیلی خوب بوده، حتی به خیلی از جاها تقاضا دارم برای اینترنشیپ انجینیرینگ، نتونستم بگیرم به شمال کالیفرنیا، به جنوبش، حتی مثلا به شغلای مثل تیوتورینگ برای مثلا ساینس، مثلا به اینترویو هم رفتم برای تیوتورینگ، ولی مثلا با اینکه من خودم احساس میکنم که اینترویو خوبی داشتم، ولی بازم نخواستم شغل بگیرم و من خیلی تعجب میکنم که چطور پس مثلا بقیه مردم چجوری مثلا شغل میگن، چرا من نمیتونم؟ به خاطر اینکه حتی پیش کانسلر مدرسه‌ام که من رفتم و با هم دیگه یه ماک اینترویو کردیم، مثلا هیچ چیز خاصی نگفت که مثلا تو یه همچین مشکلی داری. همین
نه آخه صبر کنین چون آخه ذره وقتمون کمه. حدس و گمانی که خودتون دارید یا حرفایی که حالا کانسلر گفتین که احتمالاً چی میتونه باشه اگر به شما مربوط باشه، خب یه زمانی هست که من و شما یه جاهایی میریم، درست است که ظاهراً خواستن استخدام کنن ولی از قبل میدونن یا کسانی هستن که از من شما خیلی بهترن یا نظرشون عوض میشه، چون همیشه معناش این نیست که شما خوب نیستید، معناش این است که اونا برای شما خوب نیستن یا اصولاً تصمیمشون عوض کردن. حدس خودتون چیه؟ ببینید عزیز، باید به چیزی مرتبط باشه و الا اگر یه نفر منو نپذیره بله، دو نفر بله، ولی چند نفر شد مسئله است. علاوه در این گونه موارد خیلی نمیشه گفت من اینجا قبولم نکردم، اونجا قبول نکردم، اونجا قبول نکردم، چون هر ستاش میتونه واقعا در شرایطی با میبودم که 10% 20% هم بهتر بودم من نمیگرفتن. ولی واقع بینانه فکر میکنید احتمالاً مسئله و مشکل شما چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم که این استافینگ کمپانی که منو میفرسته برای این اینترویو ها، این جاها مثلا خیلی جاشون به من گفتن که یا به این گفته بودن که مثلا اوور کوالیفایه، یا مثلا ما فکر میکنیم که مثلا این تو این شغل نمیمونه چون احتمالا یه شغل بهتر میتونه.
خب این مسئله نصب کنید، خب این موضوع مهمی هست. این بسیاری از کمپانی‌ها نمیخوان یه اینوستمنتی بکنن، شما رو آموزش بدن، ترین کنن، با اشکالها و اشتباهاتون سر کنن، بعدش شما ولت کنید بدید. خب پس بنابراین خب این خودش یه مسئله است. در امریکا اوور کوالیفاید بودن سبب میشه که آدم برخی از قدر رد کنه، یعنی همینقدر که تو خیلی بهتر از اون چیزی هستی که ما میخواییم. بنابراین خب این یکی دیگه. چی
دیگه؟ این که من احساس میکنم که اگرچه مثلا من رو اینترویوم خب چیزایی دارم، مثلا من یه اینترنشیپ کردم توی LA برای UN like United Nations و مثلا اونجا کمک کردم به این که مثلا برای اون مدرسه هایی که مثلا تو آفریقا هستن و اینا کامپیوتر بفرستن، یا مثلا من برای خود UCLA کار کردم تو قسمت هاوزینگش. مثلا من احساس میکنم که این کارهایی که من کردم به هیچی نمیخوره.
خب ممکن عزیز، آخه ببینید عزیز، اگر یک کسی شما رو میخواد ببره برای تیم فوتبال، بعد شما شطرنج بازید که به دردش نمیخوره. یعنی ماجرا برخ از قد عدم تناسب نشان دهنده عیب و ایرادی نیست. ببینید چرا میگن یه رشته بازار داره یه رشته بسا 10% اونم نداره؟ چرا میگن در یه رشته شما باید یه همچین دورهای رو گذرونده باشید، یه رشته ترجیح میدن شما به اصطلاح فرش از دانشگاه اومده باشید بیرون؟ خب اینا همه موضوعی هست، بنابراین اون جنرالیزیشن شما رو نمیتونم بپذیرم. البته اوضاع اقتصادی میتونه مسئله باشه. ببینید مثلا فرض کنید برخی از بیزینس ها، فرض کنید حتی بیزینس مربوط به کار روانشناسی، وقتی یه عده زیادی در قسمت دولتی کار میکردن، اون زمانی که مشکلات اقتصادی پیدا شد، خب اینا جزو گروهی بودن که اخراج شدن و برای مدتی هم استخدام تازه نمی‌کردن. پس بنابراین فرض کنید در ایالت کالیفرنیا که ممکن بود سالی 1000 نفر رو بگیرن، تازه سالی 1000 نفر هم بیرون کرد. پس بنابراین اگر شما جزو اون گروهی می بودید که تازه وارد بازار شده بودید، مطلقاً جایی برای کار نداشتید. ولی این برمیگرده به اوضاع فقط اقتصادی در بخش دولتی. حالا موارد دیگه هم همین است. همین جهت است که شما اگر فکر میکنید درستون نسبتاً خوب خوندید، شما اگر فکر با این نسبتاً به هر حال تجربیات لازم رو در اون زمینه که الان میخواید کار بکنید دارید، خب برمیگرده به وضعیت و شرایط اونا. برای اینکه البته عامل خارجی بودن، زن یا مرد بودن، چون حالا جای مختلف فرق میکنه، همه اینا مسئله هست و نتیجتاً من دلیلی نمیبینم که شما این موضوع رو اینجوری نگاه کنید و به نظر منم شاید این موضوعی که اینجوری نگاه میکنید درست نیست، اما چرایش هم نمیدونم، یعنی چون مورد به مورد میشه فهمید. وقتی که مثلا فرض کنید شما 3 تا اینترویو که رفتید، صمیمانه صادقانه از اونا بخواید که به شما توضیح بدن چرا منو نپذیرفتید، و اگر بدن خب آدم اونجا میتونه موضوعای مختلف متوجه بشه. چون متاسفانه من وقتم کمه، میذارید ازتون سوال بکنم، هیچ وقت به شما گفتن چرا شما رو نخواستیم؟
من از استافینگ کمپانی پرسیدم که اون ازشون بپرسه چون اون رابط بود، و اون گفتش که ما دوستش داشتیم و آدم خوبی هم بود و اطلاعاتش هم خوب بود و همش خوب بود، ولی ما تونستیم یکی پیدا بکنیم که تجربهش بیشتر بود.
بنابراین ببینید، شما اگر توی بیزینسی هستید که جوونی عامل اصلیست یا تجربه و یا سن متوسط و بالا هست، خب شما میتونید وقتی جوانید بازنده باشید، وقتی سنتون اونجا میرسه جزء برنده ها باشید. مسئله رو اینقدر شخصیش نکنید عزیز، درسته که آزاردهنده است. من فقط میتونم 1 در حدی که ممکنه خودم رو بهتر کنم، 2 در این گفتگو ها رعایت یه اصولی رو بکنم که در مصاحبه ها مهمه که امتیاز بیشتری بگیرم، و 3 امیدوار باشم بازار خوبی برای این کار وجود داشته باشه. به همین سادگی. یه زمانی از من خاطرم از ایالت کالیفرنیا حتی به یک بار التماس به کشورهای خارجی میکردن که پرستار بیارن. حالا شاید برخی از ایالات، نمیدونم کالیفرنیا چجوری، اصلا تنها کسی که نمیخوان پرستاره. ولی حتی برای که برمیگشت به بازار، اصلا مهم نبود که شما از کجا اومدید، با چه توانایی های در به در به دنبال کسی بودن که بتونن به کار مشغولش کنن، برای که احتیاج داشتن. بنابراین شما فقط تو اون 2 جهت میتونید کار بکنید که 1 خودتون رو بهتر کنید و 2 بهتر ارائه بدید. امیدتون باید این باشه که بازار برای شما بهتر باشه. ضمناً تو این گونه موارد هیچ وقت شوهر رو هم فراموش نکنید، چون برخی از اوقات اون میتونه بهترین شغل آدم باشه برای همه عمر، مادام العمر، و با درآمد بسیار و مسئولیت بسیار کم، که غالبا البته عکسشه.
اتفاقا من یه چیزیم در این زمینه دارم، میشه بگم؟
فقط جمله کوتاه، چون من متاسفانه ناچارم باید برنامه رو کوتاه کنم. جان
باشه، اتفاقا من با یک کسی آشنا شدم تازگی، مثلا حدود 2 هفته است که همدیگر میشناسیم و از اینترنت هم با هم آشنا شدیم، با هم دیگه اسکایپ کردیم، و اون تو نروژه و اون به من میگه که البته اونم ایرانیه، میگه که اینجا مثلا برای این شغل تو خیلی امکانش خوبه، و اگه که مثلا بین من و تو همه چی خوب پیش بره، مثلا یه سالی که ما میخواییم با هم دیگه دیت بکنیم و اینا، تو سعی کن بیار اونجا. و من حتی مثلا نگاه کردم که این زبان نروژی هم یاد بگیرم، و اونقدر مثلا من میتونم زبان خوب میتونم یاد بگیرم. آخه به نظر شما اگه من یه همچین کاری بکنم، این کار خیلی عجیب و غریبیه؟
نه، کمی عجیب و غریب است. شما اگر قرار نبود زبان یاد بگیرید، اونجایی که میرفتید با انگلیسی شما خوب و خوش بودن، بله، ولی زبان نروژی، این زبانهایی که تعداد کمی از مردم باش تکلم میکنن، هر اندازم ساده باشه، به هر حال آدم اون تسلط رو پیدا نمیکنه. علاوه برای کار یافتن شما باید مهارت رو در زبان داشت باشید. شما یه جایی که انگلیسی زبان یا فارسی زبانه میتونید عزیز شغل پیدا کنید، اونجا یه ذره مسئله است. مگر گفتم یه زمانی است که قواعد و قوانین و یا بازار کار و یا مسئله مهاجرت پذیری یا شغل اون آدمه، ولی به این خاطر نه. اطلاعاتو بگیرید، ولی اونم به خاطر اینکه شاید ارتباط شما با ایشون یه معنای دیگه به مهاجرتونه. ولی اگر شما من بگید من در امریکا بعد از 11 سال 29 سالم میخوام برم نروژ، چون میگن مثل که اونجا بهتره، اصلا باش
نه به خاطر نه نه به خاطر کار نمیخوام برم اونجا. منظورم این بود که اگه که با ایشون ازدواج کنم، این فکر میکنه
اصلا
که
اگر شما میخواد، نه اصلا عزیز فعلا شغل رو پیدا کن. من یه شوخی سر شوهر کردم، برای قصد من شوهر همین دور و بر بود که به درد بخور باشه، نه کسی که بگه حالا بیا آشنا بشیم. شما دنبال کارت برو، ضمناً ایشون هم داشته باش. امیدوارم هر چه زودتر هم اینجا کار پیدا کنی هم اونجا شوهر، به هر دوتا با هم. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم، ولی من عیب و ایرادی نمیبینم عزیز. با اطلاعاتی که من دادی فقط شاید بدشانسی آوردی، و یا شاید یه چیزی در ارتباط با خودتی، که اگر یکی با کسانی که تخصصشون در اینترویو اینا هست صحبت کنی، بعضی اوقات کمک کنه. ولی من فکر کنم فقط تصادف بوده عزیز، یعنی تصادف بوده واقعا نشه، یعنی که به هر حال مواظب باشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همین، خیلی ممنون از برنامه‌تون.
خدافظ. شنگون ارجمند، امروز روز دوشنبه است و خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی به کمک من خواهند آمد. مصاحبه‌ای داشتن با آقای محمد رضا معزنی و این مصاحبه رو بعد از چند پیام شما خواهید شنید. توجه شما رو به این برنامه خوب جالب آموزنده جلب میکنم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله، فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه‌ها با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
مسترز آف لا، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، در این لحظه در خدمت جناب آقای دکتر رادنی مصریانی هستیم، وکیل برجسته دادگاه‌های آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امور وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال. تخصص آقای دکتر رادی مصریانی در صدمات بدنی یا پرسونال اینجری، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنت و جرایم منجر به فوت و همچنین قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و جنسی، تعرض جنسی یا هرسمنت، اخراج از کار به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، شرایط بدنی یا مذهب و جنسیت و یا حتی بارداری و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ارواین و سان فرناندو ولی. برای تماس با دفاتر دکتر مصریانی با شماره تلفن 866-570-70 866-570-70 میتونید تماس بگیرید و یا سری به وبسایت mesrianilaw.com بزنید و یا از 50-50-100 ایرانیان و یا یلو پیج ملی ایرانیان کمک بگیرید. آقای مصریانی خیلی خوش اومدید.
سلام به شما آقای معزنی، سلام آقای توی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
بسیار خوب آقای مصریانی. و امروز من چند تا سوال در ذهنم بود و یک سوالی که فکر میکنم در ذهن خیلی افراد دیگه هم باشه، فکر کنید من در یک جا مثلا در یک مؤسسه کار میکنم، در یک کمپانی بزرگ کار میکنم و بنا به دلایلی احساس میکنم که با من درست رفتار نشده یا من رو اخراج کردن بی دلیل و یا با یک سری قرض‌هایی و خودم رو حساب میکنم من الان من تنها هستم و این کمپانی بزرگ.
بله.
و خب معمولا اینها لافرم های بسیار بزرگی دارن که پشتشون ایستادن و یا در مقابل گرفتن حق و حقوق خودم از شرکت های بیمه، شرکت بیمه به این بزرگی با وکلای قولی که در اختیار دارن. شما به عنوان وکیل وقتی که میایید و میخواهید از حق من دفاع بکنید، چه امکاناتی در اختیار من هست؟ حالا چه از لحاظ مالی، خب من توان مالیم در یک حد محدودی هست که بتونم این احساس رو داشته باشم که با یک شرایط برابر با این کمپانی ها وارد این کارزار میشم و وارد دادگاه.
بله، بیشترین امکاناتی که یک شخص به عنوان یک کارمند وقتی به ما رجوع میکنه داره، خود ما هستیم، فرم ما هستش، برای اینکه خب این کار ماست و خوشبختانه معمولا این پرونده رو ما پولی جلو نمیگیریم، درصدی انجام میدیم برای کارمند. و چون جالب بود اتفاقا یک آقای ایرانی به من زنگ زده بودن هفته پیش و اولین سوالی که کردن گفتن من اصلا پول وکیل ندارم بدم، شما این کیسا رو کانتینجنسی انجام میدین چون من نمیتونم پرداخت کنم. گفتن ما مثلا قبول نمی کنیم اگه شما میخواستیم پرداخت کنیم، ما معمولا این پرونده رو درصدی انجام میدیم، نگران اون نباشین. و حق هم داره وقتی یک کارمند که به حقوق حالا اینو هفتگی یا ماهانش داره ریلای میکنه و کارفرما امکان داره کورپوریشن یا کمپانی خیلی بزرگی باشه، فاینانشیالی خیلی قوی باشن، لازم مادیات و همونطوری که توضیح دادین معمولا اینا وکلایی دارن که مرتب باشون صحبت میکنن و نصیحت میگیرن و اون ترازو عدالت یک طرفه میشه و رولی که ما داریم اینه که بیایم سعی کنیم این ترازو عدالت مقدار ایون بکنیم. و هر چقدر هم لافرم طرف مقابل بزرگتر باشه بهتر معمولا برای ما. اولا که این لافرما مثلا لافرمایی هستن که ما معمولا باشون دیل میکنیم از 50 تا وکیل گرفته تا هزاران وکیل دارن. ولی شما فکر میکنید روی که پرونده اینا میان هزار تا وکیل رو میذارن؟ خیر، چون علاوه پولی اصلا میک سنس نمیکنه برای اون لافرم بخواد این کار بکنه، از لازه لاجستیکلی دازن میک سنس که بخوان این کار بکنن. معمولا 1 تا 2 تا وکیل اساین میکنن به یک پرونده با یک پرلیگال. ما تو آفیس ما بیشتر اساین میکنیم به یک پرونده تا اونا اساین میکنن، واسه همین قدرت کاملا ایونه. و علاوه مادیاتش هم یه سری پرونده هستن که کاست خیلی بالایی دارن در لیتیگیشن. خدا رو شکر ما قادر هستیم که این کاستا رو ادمس بکنیم بدون اینکه پولی از موکل درخواست بکنیم. و یه مسئله دیگه هم، حالا شما راجع به کیسای امور کارمند و کارفرما صحبت کردین، اگه در این پرونده ها، بیشتر این پرونده ها، نه همشون ولی بیشتر این پرونده ها، اگه ما موفق بشیم کلیمایی که در زیر پوشش فی ها یا کلیمایی که زیر استچود ما معمولا سو میکنیم میتونیم تقاضا کنیم که اگه وقتی برنده بشیم پول وکیلمون هم پس بدیم از کارفرما.
عجب.
و این یه ترس خیلی بزرگه برای کارفرما. پرونده‌ای بوده که در گذشته ما انجام دادیم، مثلا نتیجه بگم 200 هزار دلار بوده ولی 700-800 هزار دلار پول وکیل جمع شده. من فقط یه 200 هزار دلار رو تقاضا نمی‌کنیم، اون 700-800 هزار دلار هم میاد روی پرونده. با اونا باید برن دادگاه بگن آیا این فر هست، این فیه که این وکیل داره یا نداره، ولی تا اون قسمتی که اون فیه ما، اون مخارج ما ریزنبل هست، اونا باید اون پولو پس بدن
پرداخت.
و این قانون رو مخصوصا گذاشتن که مقدار بالانس بکنن قدرت رو بین یک کارمند و کارفرما، چون میدونن که یک کارمند خب قادر نیست بخواد داره پول وکیل بده. واسه این وکلایی که این پرونده رو انجام میدن یه حالت اون تهدید است بالای کارفرما، اگه واقعا این پرونده این کارمند قویه شما میتونی مسئول بشین برای مخارج این وکیل اون کارمند.
پس اینطور که من برداشت کردم از صحبت شما این که در مورد کمپانی بزرگ، هر که بامش بیش برفش بیشتر، یعنی فکر نکنیم که این کمپانی بزرگ هست. خب همونقدر که بزرگه پرونده های بیشتری هم سراغش میاد و این باید همطور که شما گفتید هر چقدر هم که حالا 100 تا 1000 تا هم که وکیل داشته باشه، چون کیس ها ممکنه زیاد باشه در طول سال، مجبور میشن که یک یا دو وکیل رو حداکثر مسئول اون پرونده بکنن.
بله، و پرونده هایی هست که امکان داره وکلای بیشتری بذارن نسبت به سایز اون پرونده، ولی هر چیزی یه حالتی داره که باید make sense بکنه. مثلا بعض موقع کیس های product liability امکان داره وجود داره که شاید اونا بخوان 10 تا وکیل رو یک پرونده بزنن، ولی نسب هر پرونده به نسبت خودشه. ولی وقتی یک نفرم همچون پرونده انجام میده، make sure میکنه اندازه کافی man power or woman power و اندازه کافی اون قدرت و اون هم قدرت وقتی هم قدرت پولی رو ما داشته باشیم وقتی در علیهشون میریم. حالا این کیس ها میتونه کیس های تصادفات باشه، صدمات بدنی باشه. متاسفانه رو کیس های تصادفات یا صدمات بدنی قانون نمیذاره ما پول وکیل رو پس بگیریم از طرف مقابل، ولی خب کاستمونه میتونیم پس بگیریم. کاست اینه که مثلا پول آیا دپوزیشن شاید داده بودیم، پرداخت کردیم، پول اکسپرت پرداخت کردیم، اگه برنده بشیم اون مسائل و اون مخارج رو میتونیم پس بگیریم. ولی موضوع اینه که مردم خیلی موقع میترسن اصلا در علیه این کورپوریشن های بزرگ، در علیه شرکت بیمه برن، به خاطر اینکه میگن خب اینا ما قدرت اینا رو نداریم. برای همین خیلی مهمه که رجوع کنن به یک وکیلی مثل من. خدا شکر در جامعه ایرانی ما وکلای خیلی خوبی داریم و باید یک وکیلی رو انتخاب کنن که قدرت جنگ داشته باشه، تجربهشو داشته باشه، ترس نداشته باشه و قادر باشه که پا به پای اینا و حتی بیشتر از اونام بجنگه. معمولا ما پرونده هایی که انجام میدیم در علیه فرمای بزرگ هم حتی که میریم، بیشتر اونا از ما اکستنشن میگیرن، بیشتر ما در علیه اونا دیسکاوری پروپان میکنیم، بیشتر ما از اونا دپوزیشن، اون دپوزیشن هایی که لازمه میگیریم. وقتی این کار رو انجام میدیم به اونا نشون میدیم ما اینجا نیومدیم فقط
دفاع کنیم،
صحبت کنیم و اینا، اومدیم واقعا بجنگیم. خیلی هم با احترام، خیلی هم دوستانه، من خدا رو شکر میونم خیلی خوبه با وکلای طرف مقابل، برای اینکه اصلا حالت ایگو من مطرح نیستش. تنها وظیفه من به موکلمه و تنها هدف من اینه که بهترین نتیجه رو برای موکلم بگیرم.
آفرین.
و فوکس ما رو اینه که این پرونده بخواد بره به دادگاه، من چی لازم دارم برای دادگاه، به چه نوعی میخوام اینو ثابت کنم، لایبیلیتی رو به چه نوعی ثابت کنم و چقدر مکسیموم خسارتی که بتونم برای موکلم بگیرم. اون وکیل مقابلم بیشتر داره کار خودشو میکنه، واسه همین من پرابلمی ندارم. و به نظر من هر چقدر میونه ما هر دو بهتر باشه به نفع موکلین هر دو طرفه. بی خودی وقت ویست نمی کنیم رو مسائل بی خود و فقط فوکس اتنشن ما رو اینه که پرونده رو ببریم جلو و باید هم اینطوری باشه. و بیشتر موقع حتی وکلای طرف مقابل بیشتر میان ما رو کمک میکنن و توصیه میکنن به شرکت بیمه یا به اون کمپانی که این کیس قویه، این وکیل وکیلیه که بازی he's a straight shooter، بازی نمی کنه اینجا، ولی خب به نظر من پروندهش قویه، باید انقدر پول بهش پرداخت کنیم.
صحبتی داریم با آقای دکتر رادنی مصریانی، شرمندگان عزیز، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با دو دهه فعالیت و تجربه موفق در امور وکالت، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال انجری، تصادفات و زمین خوردگی، حمله حیوانات و جرائم منجر به فوت و همینطور قوانین مربوط به حقوق کارمندی و کارگری و هرسمنت و اخراج از کار بدون دلیل و از روی دلایلی مثل نژاد شما، رنگ پوستتون، ملیت یا سنتون، ناتوانی های خاصی که در بدنتون و جسمتون دارید و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی در هالیوود و سانتا مونیکا هستند و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو دارن. برای تماس با آقای رادنی مصریانی میتونید با شماره تلفن 866-570-70 866-570-70 تماس بگیرید و یا با 50-50-100 ایرانیان تماس بگیرید و ازشون مشخصات آقای رادنی مصریانی و شماره تماس رو جویا باشید. آقای مصریانی عزیز، در این 3-4 دقیقه که فرصت داریم، از لحاظ حالت روانی وقتی ما با یک بیمه ای کار میکنیم حس میکنیم که اون بیمه دوست ماست و همراه ماست، ولی دقیقاً وقتی که شما ما خدای نکرده در تصادفی میکنیم احساس میکنیم که اون کمپانی بیمه دیگه نه تنها دوست ما نیست، بلکه دقیقاً رفته اون بر جاده و شدیداً مقاومت میکنه از اینکه بخواد به ما خسارت رو بده.
گفت فکر منو الان داشتین میخوندین، چون خیلی جالبه این سال پرسیدین. اتفاقا یک خانمی با ما تماس گرفته بود، اتفاقا یکی از شنوندگان رادیو همراه بود که با ما تماس گرفته بودن و گفتن که بله من چند ماه پیش تصادف کردم و خیال کردم چیز خیلی ساده، شرکت بیمه خیلی اجاستر با هم نایس بود، گفت تکر میکنم این چیزو، ولی الان پرابلم دارم، اون قولایی که به من داده بود هیچ کدوم اتفاق نیفتاده، ایشو دارم با اینا و میتونیم من کمک کنیم. و گفتم خب چرا شما از روز اول رجوع نکردین به وکیل همون؟ بعد یه صحبتشون هم این بود که فکر کردم خیلی چیز ساده است و اینا بیمه منن و منو حمایت میکنن. بعد ازشون پرسیدم دکتر چند بار رفتین؟ متاسفانه ایشون خیلی کم دکتر رفتن، فقط دو بار یا سه بار، که خیلی وکلا حالا شاید نخوان اصلا این پرونده رو قبول کنن چون میگن پرونده خیلی ضعیفه. بعدشون پرسیدم چه عجب پزشک نرفتین؟ گفتن من بیمه نداشتم و قادر نبودم پول دکتر رو پرداخت کنم. و ایشون متاسفانه توجه نکردن که اگه بیش یک وکیل رجوع میکردن، ما وکلا سعی میکنیم براشون مدیکال پرووایدر، پزشکایی پیدا کنیم که روی لین کار بکنن، که مثلا وایسن تا پرونده که حل بشه بعد اون پولو چارج کنن روی پرونده. و خیلی موقع ما یکی از بهترین دکترای شهر رو، خیلی موقع از حتی پزشکای ایرانی که خیلی مشهور هستن و رپیتیشن خوبی دارن، ما اینا رو در اختیار موکلینمون میذاریم که برای تریتمنت هایی که لازمه برن از هر نوع اسپشیالتی تخصصی که شما بگین، ما پرووایدرای داریم که این کارا رو انجام میدن و این کمک رو میکنن روی این پرونده. و حالا ایشون قراره بیشتر با ما صحبت کنن ببینن هنوز میتونیم کاری براشون انجام بدیم، ولی هر چقدر زودتر به ما رجوع کنن ما بهتر بیشتر میتونیم موثر باشیم و پایه اون پرونده قوی تر میشه.
و مهم این هست که اون زمانی که تصادف به وقوع میپیونده، اون لحظه هست که تماس با یک وکیل آگاه میتونه خیلی کمک بکنه. چون حتی من فکر میکنم پاسخی که شما حتی به کمپانی بیمه خودمون میدیم خیلی مهم هست که چه در پاسخ اونها میگیم.
البته، و ما همیشه نصیحتمون اینه که با بیمه طرف مقابل مخصوصا و حتی با بیمه خودتون هم نباید صحبت کنید. شما باید بزنین صحبت‌ها رو ما انجام بدیم، بلکه هر حرفی که شما بزنین اونا در علیه شما میتونن بعدن استفاده کنن، میگن شما اینو ادمیت کردین یا اینو گفتین، و یک سنگ اضافه تر میفته در راه ما که ما بخوایم کمک بکنیم موکل. به خاطر اینکه خود موکل ما یه سری حرفایی که اصلا نباید میزدن در اون استیتمنت هایی که نباید میدادن، اون استیتمنت ها رو دادن و شرکت بیمه دنبال یک مو میگرده که در علیه شما استفاده بکنه.
بله،
یعنی شما بدونین چه نوع پرمندایی بوده که واقعا با از اینا اکسپت میکردن و اون مخارج رو پرداخت میکردن و همیشه یا یه بهانه میخوان بیارن، یه اکسکیوزی بیارن که یا بگن کاورج نیست، یا حتی اگه کاورج باشه و بگن خب این تقصیر کار شما بودین، یعنی تقصیر کارم شما نبودین، بگن خب تقصیر کار شما نبودین ولی صدمات بدنی شما اینقدر پایینه که این ارزش پولی نداره، ما بخوایم پولی به شما پرداخت کنیم. شرکت بیمه نیومده اونجا شما رو متاسفانه پروتکت کنه، اومده تا اونجایی که میتونه اون کسانی که میزنن روی این پرمنده که کمترین پول به شما پرداخت کنن یا پولی به شما پرداخت نکنن. برای همین شما یک کسی مثل ما وکلا لازم دارین که برای حقتون بجنگن و این جاستس رو برای شما بگیرن.
با سپاس از شما آقای رادنی مصریانی به خاطر حضورتون در این برنامه و با امید گفتگو با شما در هفته آینده.
خیلی ممنون برای دعوت هفتگی شما، مرسی.
خواهش می‌کنم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesrianilaw.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته.